جناب سلامت باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب جناب خاتون آبادی. اگر امکانش باشه من چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
در چه ارتباطی هست؟
سلامت باشید انشالله. ما داریم سوژه ای رو پیگیری میکنیم در خصوص در واقع خوشسالی و تاثیرات خوشسالی در فضای محیط زیست و در واقع تاثیرات محیط زیستی و در واقع این موزل و در واقع بحران. مزاحم شما شدم با توجه به تخصص شما در حوزه منابع آب و توسعه پایدار. در این ارتباط گفتگوی رو داشته باشیم و هر اون چه که لازم هست شما اشاره بفرمایید بهش رو منعکس بکنیم.
من متوجه نشدم کدوم نشریه؟
روزنامه منطقه‌ای غرب کشور سپهر غرب.
مال کجاست؟ غرب کشور در
همدان، مرکزیتش کردستان، ایلام، کرمانشاه
بله
مرکزی و در واقع استانهای غربی کشور.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
بزرگواری جناب خاتون آبادی. در خصوص
اصخایی میکنم از اصفهان زنگ میزنیم انگار.
نه خیر، من از همدان تماس میگیرم خدمتتون.
آها خواهش میکنم،
سلامت باشید انشالله. جناب خاتون آبادی، در خصوص در واقع منابع آب و لزوم پایداری این منابع در واقع توضیحات ارائه بفرمایید و در ادامه بحث خوشسالی و بحرانی که این خوشسالی میتونه تو فضای محیط زیست ایجاد بکنه اشاره بفرمایید به معضلاتی که ایجاد خواهد کرد. هستم خدمتتون استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اصولا کشور ما روی کمربند خشک در کره زمین قرار گرفته.
بله.
و دو تا برج آب شیرینمون دو تا کوه بزرگه، یکی
بله.
زاگرس، یکی البرز.
بله.
وابستگی این دو تا برج آب شیرین به پوشش گیاهی
بله
مسئله کاملا اساسی هست، یعنی پوشش گیاهی هست که موجب نفوذ آب در زمین میشه و در نهایت سفره های آب زیرزمینی در منطقه رو سیراب میکنه و بعد ما میتوانیم در اون منطقه فعالیت هایی بکنیم، حفر چاه داشته باشیم و آبادی داشته باشیم.
بله.
در حالی که وقتی که عوامل وابسته به این کوهستان ها وابسته به سیستم آبدهی این برج های آب شیرین دو تا برج
بله.
در به کوهستان منطقه زاگرس و البرز هست از بین میره، یکیش پوشش گیاهی.
بله.
با پوشش گیاهی از بین رفتنش طبیعی است که راناف یا رواناب پیدا میکنیم، سیلاب اتفاق میفته و بعد اینها همه موجب میشه که نفوذ پذیری آب در زمین کاهش پیدا بکنه. نقطه بعدیش اینه که خاک زراعی یا خاک جنگلی، خاکی که مناسب رویش گیاه هست، در واقع حاصل فعل‌وانفعالات طبیعت هست. در طی هزاران سال
بله.
این خاک به مرور شسته میشه و از دسترس خارج میشه و احیانا میره پشت صدها و صدها رو هم در نقاط پایین تر پر میکنه.
بله.
نکته مهم اینه که اومدن در نقاط بالادست حوزه های آبریز رو استانی کردن، مدیریتش رو، آبخیز رودخانه ها رو.
بله.
حوزه های آبریز رودخانه ها رو.
بله.
وقتی که مدیریت حوزه های آبریز به استان ها سپرده میشه،
بله،
تقاضای طبیعی در اون استان به وجود میاد که این آب مالکیتش مال این استانه، در حالی که قبل از این که استان ها به وجود بیان و انسان ها بخوان در جای جایگزین بشن طبیعت وجود داشته.
بله.
و طبیعت رودخانه ای رو در مسیر خودش به وجود آورده، بعد انسان ها عده‌ای به فراخور قومیت خودشون، توانمندی هاشون در بالادست، یه عده در مسیر رودخانه اومدن و زندگی کردن، بعدها روستاها و شهرها به وجود اومده.
بله.
حالا اگر شما بیاید این طبیعت رو به بهانه قومیت یا استان تکه تکه بکنید، دودش تو چشم بالادست و پایین دست خواهد رفت، به خاطر اینکه حوزه های آبریز رودخانه ها از یه منطقه کوهستانی شروع میشه و و میاد تا پایین توی دشت یا به یک تالاب میریزه یا به یک دریاچه. و به هر حال همه این قسمت ها و اجزای یک اکوسیستم هستن، یک زیست بوم هستن و به هم وابستن. اگر شما پای یک انسان رو قطع بکنید، طبیعتاً کل کالبد انسان از حیات خارج خواهد شد، زندگی رو از دست میده. شما اگر یه تالابی بخشکه، اون بالا دست خیال نکنن که حالا آب در اختیار دارن. این اکوسیستم به هم وابسته است و یک فیدبک های، یک بازخورد های طبیعت به ما میده که کل این اکوسیستم به مرور خوش خواهد شد و از من خواهد رفت. یکی از دلایلش اینه که وقتی شما در بالا دست آب رو میبندید، این به معنی نیست که آب زیاد میشه، تقاضا برای آب زیاد میشه، مهاجرت به اون منطقه میره، کاربری مراتع تبدیل به کاربری زراعی میشه و باقی، در حالی که پایین دست مناطق کوهستانی مناسب کشاورزیه. چرا؟ چون به هر حال در طی هزاران سال خاک شسته شده رفته پایین، هر چند اگر پوشش گیاهی هم بوده باز خاک با سیلاب ها اومده و یک آبرفت درست کرده و بعضی مناطق آبرفتی شاید بیش از 7 متر خاک زراعی رو هم انباشته شده به خاک قهوه‌ای و قابل زراعته. در حالی که در بالا دست ها اگر شما مراتع رو که تنوع زیستی گیاهی یا پلنت بایو دایورسیتی تنوع زیستی گیاهی هست و ژن‌های غنی گیاهی در اینا هست، اینا رو شما از دست بدید، در طول مدت امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد. به خاطر اینکه همین گندمی که ما مصرف میکنیم در 10,000 سال پیش علف وحشی بوده و اجداد انسان اینا رو اهلی کردن. بنابراین تخریب مراتع یعنی تخریب تنوع گیاهی و به جاش بیاید شما درخت بکارید، درخت ریشه عمیق میشه و بعد میخوره به سنگ در منطقه کوهستانی، بنابراین مناسب این کار نیست. ولی مهمتره که شما با تخریب بالادست جنگل ها و مناطق مرتعی و مراتع مجبوری زمین رو از این به بعد شخم بزنید و کشاورزی بکنید یا باغداری. خود این شخم زمین و خاک رو در معرض فرسایش خاکی و فرسایش آبی به صورت سیلاب قرار میده و دیگه اصلا امکان رویش گیاهان طبیعی اونجا نیست. و به خصوص عادت مناطق هم هست که برای راحتی خودشون در جهتی شیب زمین رو شخم میزنن، نه عموده بر شیب.
بله.
اگه عموده بر شیب بزنن در واقع تراس های طبیعی درست میشه، آب یه مقدار وای میسه، اینجوری در مسیر شیب زمین رو شخم میزنن، زمینی که مرتع بوده. بنابراین امکان نفوذپذیری آب در مناطق کوهستانی، این دوتا برج آب شیرین مادر زاگرس و البرز، به مرور با تخریب جنگل ها از بین میره و آب نفوذ نمی کنه. و آب هم نفوذ نکرد، پتانسیل آب به اینا کم میشه. مشکل بعدی اینه که در همین مناطق زاگرس و البرز در درون جنگل ها باز خود اینا درخت ها نه تنها از باران بهره مند میشه، بلکه سفره های آب زیرزمینی تو مناطق جنگلی برای تغذیه ریشه های گیاه ها هست. توجه دارید؟
بله.
اون وقت وقتی که شما میری در اعماق این جنگل ها میبینید بعضی وقتا متاسفانه چشمه هایی هست که این چشمه ها رو دارن بهره برداری میکنن و آبش رو میفروشن، در واقع کارخونه آب درست میکنن و آب ها رو توی بطری میکنن و در حالی که آب و استحصال میکنن، حتی پمپ میذارن و تو استحصال میکنن، در که این آب مال جنگل هست.
بله.
ریشه های عمیق جنگل هست و اگر شما سفره های آب مناطق جنگلی که در کوهستان هست اینا رو تخلیه بکنید،
بله،
نه تنها آب نفوذ نمیکنه به خاطر تخریب جنگل، بلکه خود اون منابع آب جنگل رو هم از دست میده. بهترین چیزه این است که ما جنگل هامون رو و مراتعمون رو تبدیل نکنیم به چه آینده و نسل‌های آینده هم باشیم و فکر نسل خودمون هم باشیم، چون ما داریم متضرر میشیم.
بله.
به خاطر بحران آب که به خاطر دخالت های انسان هست. حتی این موارد تو همه دنیا هست، منتها کم و زیاد داره. اگر جایی مناطق جنگلیشون و کوهستانشون خوب مدیریت بشه این مسئله حل میشه. بهترین راه مدیریت هم این است که ما فقر زدایی بکنیم در مناطق کوهستانی و جنگلی که اونها وابستگیشون رو به منابع طبیعی در واقع از دست بدن و درآمدی داشته باشن و خودشون عامل قاچاقچیای چوب و آب و اینا نشن که مناطق رو به عنوان بلد بهشون نشون بدن، خودشون حافظ باشن. در استرالیا که من درس خوندم در حدود سال فکر میکنم 35 سال پیش گروه های حافظ زمین رو در مناطق غذای آبز رودخانه ها از جوامع محلی رو انداختن و به اینا قدرت دادن، گفتن خود شما حافظ مناطق خودتون باشین، شما از بیرون نمیتونیم کارمند بیاریم و شما رو مراقب شما باشه، خودتون مراقب مناطق حیاتی خودتون باشید. و طبیعتا برنامه ریزی آموزش ترویجی هم برای اینا فراهم کردن که کافی نیست، بلکه بایستی همزمان عملیات فقر زدایی و معیشت جایگزین برای جامعه محلی درست بشه.
بله.
نکته دیگه این که پدران ما میدونستن در مناطق خوش آب رو نباید از روی زمین حرکت داد یا تو مخازنی مثل سدها نگهداری کرد، چون تبخیر میشه.
بله.
خیلیش از دست میره و اینها در زیر زمین از قنات استفاده کردن و بعضی وقتا تا 240 کیلومتر این قنات از زیر زمین حرکت میکنه تا برسه به محل استفاده.
بله.
و مظهر قنات در واقع و مدیریت مشارکتی توی این قنات صورت میگرفت که از روستاهایی رد میشده و اونا نمیدن دخالت بکنن و این آب رو نگذارن برسه به اون روستای نهایی.
بله.
چون قنات سقلی حرکت میکنه از مناطق کوهستانی، جایی که مخروط افکنه هست و مخروط افکنه در دامنه کوههایی هست که یه زمانی سیل اومده قلب سنگا رو رو هم جمع کرده، بعد دپو شده، یه مخروطی درست کرده که داخلش مثل اسفنج قلب سنگا منافذی دارن و این منافذ محل نگهداری آب. پایین اینها پدران اجداد ما میمدن اولین چاه قنات رو میزدن.
بله.
که بود اینها زمین شناس و ژئومورفولوژیست بودن، میدونستن کجا بزنن و این اسفنج.
بله.
در واقع این مخروط افکنه این قلب سنگا که اصطلاحا بهش میگن کنگلومورا.
بله.
یعنی سنگ هایی که بیشتر از 2 میلیمتر اینها قطر داره قطعاتش و ذرات تشکیل دهندش تشکیل قلب سنگا و کنگلومورا میده و اینا وقتی که باران زیاد بوده نفوذ میکرده به شدت که پوشش گیاهی بوده و با جذب میکرده مخلوط افکنه میرفته پایین عین یه اسفنج آب و جذب میکرده. اون سال ما آبدهی قناتمون زیاد بوده، همون میزانن کشت میکردن، اگر آبدهی کم بوده میزان کشتون کم میشده. در واقع محیط انسان سازگار بوده با محیط زیست.
بله.
و زیاد روی نمی کردن، آب جایی منتقل نمی کردن و آب هم آب طبیعی بوده، بدون انرژی با پای خودش می رفته. راه حل نهایی اینه که یک ما میزان سدسازی و یا آب خیزداری های سازه‌ای رو در بالا دست ها کاهش بدیم.
بله.
پخش سیلاب در پایین دست رو در دشت ها بکنیم.
بله.
و با پخش سیلاب سعی بکنیم که این سیلاب در یک دشتی پخش بشه در اطراف و این موجب تغذیه سفره‌های زمینی بشه. آبخیزداری سازه‌ای رو که با مساله ساختمانی اینا رو میایم و عملا صدها و بندها درست میکنیم که جریان آب تو رودخانه ها رو موجب نمیشود و مانع میشه، این باید متوقف بشه.
بله.
به نام آبخیزداری عملا رودخانه ها داره خوش میشه.
بله.
و همچنین لایحه جدیدی و داره تو مجلس برای یک پارچه سازی مدیریت وضای آبریز که در واقع بالا دست و پایین دست در شرایط طبیعی که اوائل قرنها پیش که رودخانه ها یا میلیونها سال پیش که به وجود اومده به همون شکل بتونه فانکشن یا کارکرد طبیعی خودش رو از سرچشمه تا پایاب انجام بده، جنگل ها حفظ بشه، آب نفوذ بکنه، چشمه های جنگل ها برداشت نشه و ما بدانیم که اگر دو تا برج آب شیرین یعنی زاگرس و البرز تخریب بشه این کشور دیگه با پتانسیل آبدهیش از دست به طور کامل و زیستگاهیش از دست خواهد.
بله، متشکرم استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون. همه سوالات بنده رو هم در بین صحبتاتون پاسخ دادید. باز هم اگر نکته ای هست اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم وقت شریفتون نشم.
من فقط بگم که این سدها، این قنات‌ها در بعضی جاها
بله
سطح زیرزمینی داشته و این با کوزه های این سد رو دریچه براش درست میکردن که اگر تابستون آب کمه این قنات آبش همش در نره در زمستون و بعد اون کوزه رو برمی داشتن. سد زیرزمینی پدران ما میدونستن که در مناطق گرم و خوش نباید سد رو زمینی باشه و زیرزمینی باشه، ولی خب تکنولوژی جدید موجب شده که ما هر کاری با طبیعت انجام بدیم. در ضمن اگر لینک این رو برای من بفرستید، اگر استفاده فرمودید من
حتما جناب
خواهش من اینه که دقت بشه که اشتباهی واژه هایی تایپ نشه. ما هری روزها یه مصاحبه ایرنا با من داشت و دیدم اشتباها دانشگاه من رو که دانشگاه صنعتی اصفهان هست و صحت علمی که اشتباه زدم.
بله، شما کامل اشاره بفرمایید که من یه وقت اشتباه نکنم.
اشاره دانشگاه صنعتی اصفهان هستم.
بله. خیلی متشکرم استاد. ممنونم از گفتگویی که داشتیم.
سعادت دارم.
سلامت باشید. خرسند شدم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.